رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 25 مارت سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دادگاه بین‌المللی جنایی هیگ رادوان کاراجیچ را در جنایت علیه بشریت عیبدار کرد. جان کری و سرگی لاوروف هم در مذاکره در مسکو روی بحران‌ها در سوریه و اوکراین تمرکز کردند. دادگاه بین‌المللی جنایی هیگ رادوان کاراجیچ را در جنایت علیه بشریت عیبدار کرد. جان کری و سرگی لاوروف در مذاکره در مسکو روی بحران ها در سوریه و اوکراین تمرکز کردند و الماسبک آتامبایف شاید در نشست سرانه سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند شرکت نکند. تفصیل خبرها. دادگاه بین‌المللی گاگا یا هیگ روز 24 مارت رهبر پیشین سربهای بوسنی رادوان کاراجیچ را در جنایت علیه بشریت از جمله کشتار و تعقیب و فشار در بوسنی عیبدار کرد. همزمان دادرس ضمنی قرائت حکم اظهار نمود که یکی از بندهای اتهام نسل کشی علیه کاراجیچ لغو شده است. در مورد بند دوم اتهام نسل کشی که مربوط به قتل مسلمانهای شهر سربرینیتسا است، دادرس هنوز حکم صادر کرده است. ما ایول سالی 1995 جنگیان سرب در سربرینیتسا تقریبا 7000 مسلمان ها را کشتند، اما بلگراد و رهبران سربهای بوسنی این قضیه را گناهید یا نسل کشی اعتراف نمی کنند. یادآور می شویم که رادوان کاراجیچ سال 2008 بعد 13 سال فرار در سربیا بازداشت و به دادگاه جنایی سازمان ملل در هیگ استرداد شد. گروه تندروی دولت اسلامی برای انجام حمله های تروریستی در اروپا دست کم 400 مسلح را آماده کرده است. در این باره خبرگزاری اسوشیتد پرس روز 24 مارت با تکیه به منبعهایش در خدمات کشفی کشورهای اروپایی و عراق اطلاع داد. با گفته این منبعها، تروریست ها که در پایگاه های دولت اسلامی در عراق و سوریه تمرین جدی دیدند وارد اروپا شده، گروه های خردی تروریستی تشکیل می کنند. مفتشون حد میزنند که بازداشتی صلاح عبدالسلام سازمان دهنده حمله های پاریس در ماه نوامبر سال گذشته اعضای گروه تروریستی در بلژیک تشکیل شده را برای حمله ها در بروسل تحریک داده است. بر اثر حمله ها در فرودگاه و متروی پایتخت بلژیک 31 نفر جان باختند. دو نفر از تروریست های مرتلب شهروندان بلژیک برادران ابراهیم و خالد بکرایی قبلا برای قانون شکنی های ماموری مجازات شده بودند. در همین حال مفتشان بلژیک جستجوی یکی از همپیمان های تروریست ها را ادامه می دهند که قبل از ترکش ها در فرودگاه بروسل همراه آنها بوده است. حد زده می شود که شاید او حمله های تروریستی نو تهیه کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای روسش سرگی لاوروف در مذاکرات در مسکو روز 24 مارت روی بحران ها در سوریه و اوکراین تمرکز کردند. دیپلمات والا مقام آمریکایی در توییتر این گفت و شنید را مکالمه مفید با همپیمانی مهم نامیده است. جان کری در مذاکرات با لاوروف گفت که بعد اعلان آتش بس میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح بعضی پیشرفت ها به چشم می رسند. او خواستار ادامه آتش بس و افزایش کمک بشری به مردم سوریه شد. سرگی لاوروف در نوبت خود اظهار نمود که با همتای آمریکایش موضوع مساعدت جامعه بین المللی به حل بحران اوکراین را بررسی کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میخواهد مشخص کند که رهبریت روسیه تا کجا برای بررسی راههای از قدرت کنار رفتن رهبری سوریه بشار اسد آماده است. همزمان او از مسکو خواهش کرده است که بالای جدای خانی رستمان برای اجرای آتش بس در شرق اوکراین فشار آورد. الماسبک آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان روز 24 مارت اظهار نمود که شاید در نشست نوبتی سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت نکند. قرار است که نشست این سازمان که با آن روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند روزهای 23 و 24 ایونی سال روان در تاشکند برگزار شود. اظهارات الماسبک آتامبایف در حال صدا داد که وضع در یک قطعه به صلب مرز قرقیزستان با ازبکستان نارام باقی میماند. بیشکک میگوید که ازبکستان روز 18 مارس یک جنبه و بدون مشورت با قرقیزستان نظامیان و زیره پوش و ماشین‌های حربی خود را در قده بهسلامی مرزی چل سرتم جایگیر کرده است. این تصمیم قرقیزستان را وادار ساخت که با فرستادن نیرو حمایت آن منطقه مرز را تقویت بدهد. از نگاه بیشکک چل سرت که در مرزی ولایت‌های جلال آباد قرقیزستان و نمنگان ازبکستان جایگیر شده است، از زمان شوروی قلمرو قرقیزستان محسوب شود و ازبکستان حق اشغال آن را ندارد. المازبک اتمبایف در صحبت با خبرنگاران در بیشکک گفت قرقیزستان هیچگاه اول شده جنگ را شروع نمی‌کند، اما برای جواب دادن به همه گونه زورگویی آماده است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. همین خبر گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. داغ در شهر اصفهان، امام علی رحمون از پیوستن جوانان اصفهانی به صف گروه های تروریستی اظهار نگرانی کرد. عملیات الفتح آیا موفق خواهد شد؟ ارتش عراق تلاش آزاد کردن دومین شهر بزرگ کشور را دارد. و مهرآور را چرا به بیمارستان مریضی های روحی بردند؟ والدین این سرباز میگویند که او از سوی هم خدمتانش لاتوکوب شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 مارس در ملاقات با ساکنان شهر اصفهان از دلیل‌های گرویدن برخی از جوانان اصفهانی به صف گروه‌های افراطی و تروریستی و شرکت آنها در نزاع‌های مسلحانه در کشورهای خارجی اظهار نگرانی جدی کرده است. او گفت که این عمل‌های ننگین به شأن و شرف زادگان شهر باستانی اصفهان استان می‌آورند و باید هر چه زودتر پیش روی چنین تمایلی نامطلوب گرفته شود. پایان اقتباس. سروری تاجیکستان از مقامات محلی و اهل ضیا و فعالان اصفهان دعوت کرد که در بین جامعه خصوصا میان جوانان و نورسان کارهای فهماندهی را جهت درک درستی هدف و نیت های نیروهای افرادگرا و خرافات پرست به طور جدی تقویت ببخشند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر اصفهان خطاب به پدر و مادران تاکید کرد که فرزندان خود را از راه بد گردانید و نگذارید که آنها به گروه‌های افراطی و تروریستی شامل شده باعث بدبختی خودشان، خجالت و سرخمی والدین و خش و تبارشان و کاهش یافتن نفوذ و آبروی ملت و دولت گردند. پایان اقتباس. امام علی رحمان در امری از تاثیر همه گونه غایه‌های بیگانه و گروه‌های افراطگرا امین داشتن نسل جوان و نورسان از یک گریبان سر برآوردن مکتب و آیله، مقامات دولتی و اهل جامعه به خصوص شخصان آبرومند و روزگار دیده را ضرور شمارید و گفت در این روند بسیار مهم است که اهل جامعه به این مسئله بی‌طرف نباشد. یک منبع در حکومت اصفهان روز 24 مارس به رادیوی آزادی گفت گرایش شمار زیادی ساکنان این منطقه با گروه‌های تندرو مایه نگرانی مقامات محلی نیز هست. با گفته او مقامات امنیتی تعداد زادگان اصفهان در جنگ‌های سوریه و عراق را بیش از 40 نفر برشمرده‌اند، ولی شمار واقعی چنین افراد می‌تواند از این هم بیشتر شود. یک قسمی زیادی آنها هنگامی مهاجرت در روسیه به جنگ سوریه جلب می‌شوند و نزدیکانشان در اینجا فکر می‌کنند که آنها در روسیه‌اند. قبلا گزارش شده بود که تنها از روستای چرقشلاق اصفهان 20 نفر از جمله برخی همراه با اهل خانواده خود به سوریه رفته در صف گروه‌های افراطی می‌جنگند. یک کارمند مسئولی دادستانی شهر اصفهان روز 24 مارس در صحبت با شبکه اول تلویزیونی دولتی تاجیکستان در واکنش به سخنرانی امام علی رحمان گفت:
وضع امروزی جامعه جهانی تمام شهروندان رو به تشویق آورده است، زیرا خطر شامل شوی بعضی شهروندان به تروریسم و اکستریمیسم یک وبای اثر دانسته شده است. برای همین ما باید در این سمت کارمون رو بسیار بهتر کنیم و برای پیشگیری نمودن شامل شوی شهروندان ما از جمله جوانان ما باید چاره های عمیق پراکوری رو اندیشیم.
افزایش شمار جنگجویان تاجیک در جنگ‌های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و همین طور در افغانستان همسایه یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی میماند. به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 1000 نفر از شهروندان این کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه‌های تندروی چون دولت اسلامی پیوستند و تنها از جنگ‌های سوریه و عراق درباره هلاکت حدود 150 شهروند تاجیکستان گزارش‌ها به دست رسیدند. تازه در روزی که امام علی رحمان در اسفاره از افزایش موردهای به صف گروه تندرو پیوستن جوانان این منطقه اظهار نگرانی جدی کرد، مطبوعات ترکیه از بازداشت باز 5 خارجی در مرز این کشور با سوریه خبر داد. گفته می شود که یکی از آنها شهروند تاجیکستان بوده است. در دوشنبه بر این باورند که اکثر جنگجویان تاجیکی که به سوریه رفتند هنگام مهاجرت کاری در روسیه و یا از سوی گروه های تندرو چون جریان در تاجیکستان ممنوعی سلفیه به این بنام جهاد جلب شده اند. یوسف رحمان دوتسون کلی تاجیکستان نیز اخیرا در یک مطلب در جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان گفت اکثر جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق پیروان سلفیه می باشند. مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از گرایش شهروندانش به گروه‌های افراطگرا یک سلسله تدبیرهایی را روی دست گرفته است. از جمله در کدکس جنایی این کشور بندی ویژه زرخریدی شامل کرده شد که برای شرکت در جنگ‌ها در کشورهای دیگر تا 12 سال زندان جزا پیش بینی می‌کند. همین طور برای آن جنگجویان تاجیکی که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم می‌کنند، مقامات دوشنبه عفو گناه پیشنهاد کرده‌اند. گفته می‌شود در سال گذشته بیش از 50 نفر از این پیشنهاد استفاده کرده از خاورمیانه با تاجیکستان برگشتند.
نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از گرویدن بعضی جوانان اسفره با گروه های تروریستی و شرکت آنها در جنگ ها در سوریه و عراق.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیویی آزادی قرار دارید. ارتش عراق از شروع عملیات گسترده علیه گروه دولت اسلامی در شهر موصل خبر داد. جنرال ارتش یحیی رسول روز 24 مرد گفت که عملیات موسوم به الفت برای آزاد کردن موصل صبح بر وقت روز پنجشنبه آغاز یافت. موصل دومین شهر بزرگ عراق بعد از بغداد محسوب می شود. با گفته جنرال یحیی رسول، نیروهای عراقی چند روستای کناری شهر مخمور واقع در شرق موصل را آزاد کردند. نظامیان والا مقام عراقی امیدوارند که ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا به ارتش کمک کرده به موقعهای گروه دولت اسلامی از فضا ضربه می زند. شهر موصل که در 360 کیلومتری شمال و غربی بغداد جایگیر شده است، از ماه ایونی سال 2014 تحت نظارت گروه دولت اسلامی قرار دارد. ماه دکبری سال گذشته ارتش عراق شهر رامدی را از دست ستیزاجیان آزاد کرده بود. در یک صحبت با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو شاتلندیا، از او سوال کردیم که از نگاه او عملیات الفت برای آزاد کردن موصل تا کجا میتواند موفق شود؟
در وضعیت کنونی خیلی خیلی دشواره با توجه به کاستی هایی که ارتش عراق داره این اطمینان به مردم داده بشه که عملیاتی که از اون به عنوان الفت خوانده میشن عملیات موفقی باشه. در طول 3-4 سال گذشته دولت عراق در عملیات محدودتری که نیاز به تجهیزات و نفرات کمتری داشت در استان انبار با مشکلات جدی روبرو بوده. آزاد کردن یک شهر کوچک مثل فلوجه از ارتش عراق در مدت کوتاه بر نیومد. حالا با تجهیزاتی که دولت اسلامی موسوم به داعش در موصل داره، طبیعتاً مسئولیت و این اقدام بسیار بسیار بزرگتری است. باید دید آیا آمریکا در این عملیات پوشش هوایی لازم رو به نیروهای مهاجم و شرکت کننده در عملیات موسوم به الفت میده؟ آیا نفرات شیعه اعزامی جمهوری اسلامی در این عملیات شریک خواهند بود؟ آیا سنی های منطقه و قبایلی که در نزدیکی موصل هستند از این وضعیت حمایت میکنند یا خیر. ارتش آمریکا در وضعیت فعلی پیش بینیش این است که ساقط کردن حکومت داعش در آینده قابل پیش بینی متصور نمیرسه و شاید نیاز حداقل به 2 سال زمان داره.
آقای تقی‌زاده، آزاد کردن موصل از سوی ارتش عراق آیا میتواند تناسب نیروهای نظامی را در منطقه تغییر بدهد و باعث عقب نشینی گروه دولت اسلامی شود؟
در صورتی که موصل از چنگ داعش خلاص شد، طبیعتاً عراق میتونه به تمامیت و یکپارچگی خودش با امیدواری بیشتری فکر بکنه. این موضوع میتونه تا حدود زیادی استقلال کردستان عراق رو هم اعلامش رو به عقب بندازه و میتونه معادلات ژئوپلیتیک منطقه رو دچار تغییراتی بکنه. اگر واقعا داعشی ها در موصل تسلیم بشن، طبیعتا موقعیت اونها در سوریه هم تضعیف خواهد شد، چرا که خط ارتباطی بین مناطق در اختیار داعش در خاک سوریه تا موصل کمک های متقابل بین این مناطق رو امکان پذیر میکنه و انتقال جمعیت و نیرو میتونه پایداری اونها رو زیاد بکنه. به هر حال تحول نظامی سیاسی بسیار با اهمیتی است که تنها با اظهارات دولت مرکزی عراق به اون نمیشه امید بست.
تشکر. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم شهری گلاسگو شاتلندیا بود که با او درباره عملیات گسترده ارتش عراق برای آزاد کردن موصل، دومین شهر بزرگ کشور، صحبت میکردیم. عملیات الفتح صبح روز پنجشنبه 24 مارت شروع شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
برنامه خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. پیوندانی مهرآور مقصودوف، سرباز قسم نظامی 02011 وزارت دفاع، میگویند پسرشان مورد لاتوکوب قرار گرفته و در بیمارستان مریضی های روحی ناحیه رودکی بستری شده است. ولی مسئولان قسم نظامی ادعا دارند که در بدن مهرآور به اصطلاح گل برآمده و او مبتلا به بیماری سرخکان است. والدین مهرآور که علاقه در رابطه با این قضیه به دادگاه نظامی تاجیکستان مراجعه کردند، از آن حیرانند که اگر فرزندشان واقعا هم به سرخکان گرفتار شده باشد، پس چرا او به بیمارستان مریضی های روحی انتقال یافته است؟ از شهر دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
منیره اسایی و مادر مهرآور مقصودوف، ساکن محله گلستان ناحیه رودکی، روز پنجشنبه 24 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از واقف شدن از حادثه لاتوکوبی فرزندش در قسم حربی 0810 همین وزارت، خودش با ماشین مسافربر او را از شعبه تبابتی قسم حربی به گسپیتال یا بیمارستان نظامی واقع در محله 46 شهر دوشنبه برده است. اما این مادر میگوید فرزندش را 22 مارس از گسپیتال نظامی در شهر دوشنبه به بیمارستان کسلی های روحی ناحیه رودکی انتقال دادند.
من همچون مادر من عدالت رو میخوام. وقتی که پرزیدنت در تلویزیون برامر نکنه شرایط های چستو رو میبینی، ما رفتنش در این های سینگل همسای پس من خرسن بودم که بچی من رفته گیر، من خرسن بودم که 2 سال مردت خیزمر میکرم. من نمیدونستم که بچی من را یا بچه هایی که ناموس داشت که 10 سم ایما رفتنی نمیگریف کار میکرد هم میخونده. در کما بچه غلط دگی آدم میگنه لط خورده گه زب کمیو اساسا کسل بچه تو گل تمام وجود چه نه تمام وجود چه زرانی کدگی با مغزترش داده دگی در سری وقت ایره انتیبیوتیکوشه در چست کدگی نیستن دارو کل شه اینی خیلی میگن.
به گفته منیره اسایی و 15 روز پیش پسرش مهرآور در همین قسم نظامی از سوی همخدمتانش لاتوکوب شده است. سبب لاتوکوب مهرآور آن بود است که وی طرف یکی از همخدمتانش را گرفته است. خود مهرآور مقصودوف نیز از بیمارخانه کسل روحی ناحیه رودکی که خیلی بی‌حال بود در صحبت به رادیو آزادی گفت
زن 6 نفر زده کاروش شگی میان افرا نفر فایده کردیم دیوات از اون شفارو خدی داده شم من تو اوپس اما فایده تا خیلی بچون جان شدن بیچوری گذر زدن خزدم از این خیلی دارم پیش سر زدن سرون داره دیشون بچه خیستم خلاص مون بدم. یکی با تنکرز بودم گلی هفته خوکم با گوش کروانی.
اما برای چی او را برای تبابت به بیمارخانی کسلای روحی ناهی رودکی آوردن؟ پیوندانش در تعجب هستند، زیرا مسئولان قسم نظامی ادعا دارند که به بیماری سرخکان گرفتار شده است. جمشید مقصودوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان هم در رابطه با این قضیه به رادیو آزادی گفت که مهرآور لاتکوب نشده و در بدن او شکوفه و یا سرخکان پیدا شده است و بنابر همین او را برای تبابت به بیمارخانه حربی انتقال دادند.
من پیش از شما با معاون کماندر روید و کره سیزی تابعیم قسم نظامی 08-09-08-10 در تماس شدم. اون کس با سردار شفاخانه حربی صحبت کردن و یا با من گفتن که سربازا با دیاگنوزی نمین شکوفه میگن گل میگن هم خیلی قبول کردن، نه اون که یکان جز زدگی او کدوم سربازا روشجت گل برواردگی بود میگن.
اما منیر اصایب مادر مهرآور میگوید که فرماندهان قسم نظامی با خواباندن وی در بیمارخانه کسل روحی میخواهند تا جنایتی را که در نسبت پسرش از جانب همخدمتان شده است به این واسطه پوشانند. به این دلیل پیوندان مهرآور مقصودوف نسبت به لاتکوبی وی در قسم نظامی به دادگاه نظامی تاجیکستان شکایت بردند و خواستار تحقیق منصفانه این حادثه شدند، زیرا به ادعای حتی همسایه های این خاندان مهرآور تا دعوت به خدمت سربازی و حادثه اخیر جوان بردمو جسمن صحت بوده است. مهرآور مقصودوف سال 1997 در شهر دوشنبه تولد شده است و بعد ختم مکتب میانه به کالج تربیه جسمانی پایتخت شامل شده و ماه اکتبر سال گذشته در سال دوم تحصیل داوطلبانه به خدمت حربی رفته است. مهرآور خدمت را در قسم حربی 02011 وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه رشت آغاز نموده و 24 دکبر سوگند نیز یاد کرده است، اما در اول سال جاری به خاطر سپری کردن دوره تعلیمی از رشت به قسم نظامی 0809 انتقال یافت. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با دادگاه نظامی شکایت بردنی والدین سرباز مهرآور مقصودوف که گفته می شود از سوی همخدمت خویش در قسم حربی لاتکوب شده است. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که این و دیگر مطالب برنامه خبری در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافتند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در گذرگاهی نزد مکتب رقم 14 شهر دوشنبه که آنجا اولهای ماه بر اثر صدمه یک طالب علم 11 ساله از عالم درگذشت، عاقبت چراغه گذاشتند و حرکت نقلیات را به تنظیم آوردند. این صدمه قبل از ظهر 7 مارت در گذرگاهی نزد مکتب تاجیکی و روسی رقم 14 که در کنار راه ماشینگردی خیابانی رودکی واقع است روی داد و طالب علمان صنف 5 کریمه قربانوه، شیرین قیوموه و سفینه نوروزوه هنگام عبور از گذرگاه زیر چرخ ماشین ماندند. کریمه قربانوه 11 ساله در جای حادثه فوتید و سفینه و شیرین با جراحات مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. موضوع را شادمانی تیم خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
با گذشت 2 هفته از مرگ کریمه قربانوه 11 ساله و جراحت برداشتن 2 همسبق او در پی یک صدمه نقلیاتی در گذرگاه نزد مکتب رقم 14 شهر دوشنبه 18 مارت چراغک نصب کرده شد. چراغکی که والدین محصلین مکتب 14 چند سال باز انتظارش بودند و چندین بار هم برای آن به مقامات مراجعه نمودند، اما مقامات با دلیل راه پروتکلی بودن گذاشتن چراغک در این گذرگاه را ناممکن میدانستند. پروینه سعید جمالوف یکی از والدین خواننده مکتب رقم 14 میگوید:
من خودم میامدم میگرفتم فرزندم من حالی خیلی مایده هستند، یک کمش سنفی یک میخوند دوی کمش سنفی سه میخوند، من خودم گرفتم میزم نیکی به هر حال اون طالبان که در سنفای 9-10 میخونند و گذارندان این خیلی مشکل بود برای اینکه چراغا که راه نمو نبود و بسیار روان و گان بودکار رو دیدم من نمیکردم و بسیار مشکلی ها میکشتند طالبان. ما از این خوشحال هستیم که چراغا که خیلی مشکلی رو آسان میکنه.
اما سویتلانا پیروا رهبری مکتبی رقمی 14 به این باور است که نصب چراغک در راه ماشینگرد نزد مکتب حلی مشکل نیست. وی گفت
сказать о том, что дети нарушили правила дорожного движения, я не могу, потому что
مسئله اون که کودکان قاعده راه رو ویران میکنند من راضی شده نمیتوانم چون که هر ماه نمایندگان بازرسی دولتی автомобиلی نوحیه با خوانندگان واخوری کرده قاعده های راه را میفهمانند. خوانندگان راه را توسط گذرگاه پیاده‌گرد عبور میکنند. در فاجعه 7 مرد کودکان در گذرگاه پیاده‌گرد ایستاده بودند. اشتباه از طرف راننده سر زده است.
با باوری رهبر این مکتب تا زمانی که فعالیت تاکسی های بی‌شمار و غیر رسمی رقمی 3 در این راه تنظیم نشود جان خواننده ها همیشه در خطر باقی میماند. این هم در حالی است که به گفته سویتلانا پیروا در 4 سال اخیر این 4 حادثه زیر چرخ ماشین ماندنی خوانندگان این مکتب بوده است. اما صدمه مرگبار روز 7 مرد در گذرگاه نزد مکتب تاجیکی روسی رقمی 14 که با مرگ یک خواننده و جراحت برداشتن 2 نفر دیگر انجام یافت در جامعه بحث های را به میان آورد. در مکتب و اطراف آن بسیار چیزها را تغییر داد. حالا دکانی که در مقابل این گذرگاه قرار دارد بسته شده است و والدین هم نسبت مکتب و راننده های کرا کرده خود برای بردن و آوردن فرزندان به مکتب سختگیر شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز پس از وقوع صدمه در تاریخ 8 مرد خبر داد که گمانبر صدمه مرگبار که روز 7 مرد رخ داد حسین قربانوف یک مرد 25 ساله ساکن پایتخت میباشد. در صحبت با رادیو آزادی یک مسئول وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که این راننده اتومبیل تمغه اپل وکترا هنگام حرکت در کوچه رودکی از سمت کوچه لایق شیرعلی به سمت کوچه کرماوی شهر دوشنبه در رو بروی مکتب تحصیلات عمومی 14 به خطری حرکت در راه را تامین کردن نتوانسته 3 نابالغ را پخش کرد. در نتیجه یکی از 3 مکتبخوان به هلاکت رسیده و 2 تن دیگر با جراحات های سنگین به بیمارستان منتقل شدند. بنا به آمار رسمی در یک سال گذشته بر اثر حادثه های ناخوش در راه های ماشینگرد بیش از 400 نفر به هلاکت رسیده است. اکثرا قربانی های صدمه ها خردسالان میباشند. شادمانیتیم رادیو آزادی دوشنبه.
نصب چراغک در گذرگاهی نزد مکتبی رقم 14 شهر دوشنبه که اونجا اولهای ماه بر اثر صدمه یک طالب علم 11 ساله جان باخته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. و اکنون از نوگانه های ورزش، منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمان فوتبال جهان 2018 از دسته میزبان استرالیا با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد. این بازی روز پنجشنبه 24 مارس در ورزشگاه ادلیانا اوال که 53,000 جایگاه دارد با حضور بیش از 35,000 تماشابین برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت. قهرمانی آسیا از اول تا آخر بازی همیشه در خط هجوم بود. اگر چندین توپ های زده استرالیایی ها با ستون و تیری دروازه تاجیکستان برنامه خود، حساب بازی از آن هم بزرگتر می شد. یادآور می شویم که بازی اولی دسته های منتخبی تاجیکستان و استرالیا در بازی های منتخبی جام جهان روز 8 سپتامبر سال گذشته در دوشنبه با حساب 3-0 به نفع استرالیا ختم یافته بود. بعد نتیجه گیری دور 9 مسابقه در جدول گروه B منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 18 امتیاز در جای اول است. منتخب اردن با 13 امتیاز در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان با 11 خال در جای سوم قرار دارد. منتخب تاجیکستان با 5 امتیاز در جای چهارم است و منتخب بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین 5 جایگیر شده است. خوب شنوندگان ارجمند، این خبری ورزشی انجام بخش این نشر مجله خبری است، اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.